أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
أولما أسقابتكم مصيبة قد أسقبتم مثليها قلتم أن هذا قل هو من عند أنفسكم إن الله على كل شيء قدير. وما أسقابكم يوم التقى الجمعان فبإذن الله وليعلم المؤمنين وليعلم الذين نافقوا وقيل لهم تعالوا قاتلوا في سبيل الله أو ادفعوا قالوا لو نعلم قتالا لاتبعناكم هم للكفر يومئذ أقرب منهم للإيمان يقولون بأفواههم ما ليس في قلوبهم والله أعلم بما يكتمون. در جریان احد که مصیبتی دامنگیر مسلمین شد، اینها سوال کردند که از کجا این مصیبت رسیده است با اینکه ما در راه حق می جنگیم. جواب آمد که از نزد خود شماست، از جای دیگر نیست. من عند انفسکم، اولا جواب اول را با جمله قد عصبتم مثلیها بیان فرمود، یعنی شما دو برابر این مصیبت را به اینها رسوندید و دنیا هم در معرض زوال و دگرگونی و آزمون دائم است. چطور شما دو برابر این مصیبت احد را در روز بدر یا غیر بدر به اینها وارد کردید؟ برای شما 70 نفر اینها را در جنگ بدر کشتید و 70 نفر را اسیر گرفتید و اسیر هم در حکم مقتول است، برای اینکه در باره اسرا چند حکم است، یا استرقاق است یا قتل است اگر ولی مسلمین دستور داد، یا آزاد ساختن بدون فدیه است یا آزاد سازی در برابر فدیه، اما منن بعدو و اما فداهن. چون اسیر در حکم قتیل است و شما 140 نفر را در جنگ بدر در اختیار خود گرفتید، بعضی را بالغسل بعضی را بالعصر، پس قد عصبتم مثلیها. چون که در جریان جنگ احد در آغاز باز شما پیروز شدید، پس 2 روز شما پیروز شدید، 1 روز اونها. در احد شما پیروز شدید اول، در بدرم شما پیروز شدید و در پایان جنگ احد اینها پیروز شدن. پس بر اساس تلک الایام و ندابلها بین الناس جواب اول داده شد که قد عصبتم مثلیها. اما بر اساس این تنصر الله ینصرکم و یثبت اقدامکم، یا بر اساس این ینصرکم الله فلا غالب لکم، جواب داده نشد. به استناد اون هم جواب فرمود به این که هو من عند انفسکم، چون خدا فرمود ان تنصر الله ینصرکم، و اگه شما خدا را یاری نکردید از نصرت الهی برخوردار نیستید. پس هو من عند انفسکم، من عند انفسکم هم در اثر اون مخالفت و اختلافی که پیدا شد قابل توجیه است. ان الله على كل شيء قدير، چه بر خزلان چه بر نصر. بعد این قضیه رو باز کرد و توضیح بیشتر داد، فرمود و ما اصابكم يوم التقى الجمعان فبإذن الله. اولا این حادثه اتفاقی نبود، این بر اساس نظم الهی و تدبیر الهی و قضا و قدر الهی بود. اون چه که در جنگ احد به شما رسیده است، این به اذن خداست، نه اینکه خدا اذن نداد و اینها قاهرانه برخلاف قضا و قدر شما را مصدوم کردن. این چنین نبود، گرچه تشریعاً اذن نداد و این کار را تحریم کرد، ولی تکویناً اذن داد. اسراری در این اذن هست که بعضی از اون اسرار قابل توجیه برای توده مردم نیست و برخ دیگر اون اسرار قابل بازگو کردن است، اونها را میگویند. لذا فرمود بما اصابکم یوم التقى الجمعان فبإذن الله ولیعلم المؤمنین، پس اون اسراری که محذوف است و معطوفون علیه است و قابل درک برای توده مردم نیست، اونها را ذکر نفرمود. و اون چی که قابل درک برای توده مردم هست، اونها را ذکر کرد. یکی از اونها مسئله آزمون الهی است که خدا بداند مؤمنین کیان و منافقین کیان. این علم، علم فعلی حق است نه علم ذاتی. علم ذاتی حق آن است که عالمون ازلا معلوم، قبل از اینکه اشیایی در عالم خلق بشوند ذات اقدس الا به کل شیء علیم بود. این علم عین ذات است و ازلی است و قبل از معلومم هست. بصیرون ازلا منظور الی، سمیعون ازلا مسموع و عالمون ازلا معلوم. اون علم ذاتی در این آیه محل بحث نیست. اینجا که فرمود ولی علم المؤمنین، علم فعلی حق است. اوصاف اله دو قسم است، یک قسم صفت ذات است که عین ذات است و ازلی است و قضیه‌ای که از اون گونه صفات تشکیل می شود که موضوع قضیه ذات اقدس اله است و محمول وصفی از اوصاف ذاتی او مثل هو الحی القیوم، هو العلیم و مانند آن. این قضیه را اگر به زبان منطق بخواهند به او جهت بدن که این قضیه بشود موجهه، جهت این گونه از قضایا ضرورت ازلی است، یعنی الله حی به ضرورت ازلیه، نه به ضرورت ذاتیه، بلکه فوق ضرورت ذاتی. الله علیم به ضرورت ازلیه، الله قدیر به ضرورت ازلیه. این مال علم ذاتی حق است و اوصاف ذاتی. اما اوصاف فعلی از فعل حق انتظام می شود. اوصاف فعلی حق عین فعل است نه عین فاعل، مثل اراده فعلی، علم فعلی و مانند آن. رزق صفت فعل حق است، یعنی از مقام فعل عنوان رازق انتظام می شود نه از مقام ذات. چون اگر از مقام ذات انتظار بشود، ذات ازلی هست در حالی که رزق گاهی هست گاهی نیست. قبض و بسط این چین است، احیا و اماط این چین است، گاهی یحیی گاهی لا یحیی، شفا و عدم شفا این چین است، قد یشفی قد لا یشفی. صفات فعل را از مقام فعل انتظار میکنند. وقتی از مقام فعل انتظار کردن میشود موجود محدود. منتها گاهی وصف فعلی با وصف ذاتی هم نامند، مثل اراده ذاتی و اراده فعلی، علم ذاتی و علم فعلی و ماننده. گاهی وصف ذاتی یک نام خاص دارد و وصف فعلی نام مخصوص، مثل خلقت و قدرت، که قدرت صفت ذات است، عین ذات است و ازلی است، اما خلقت صفت فعل است و حادث. اینها یک سنخن، منتها دو تا نام دارند. اون چه که به فعل برمیگرده میگن خلقت، اون چه به ذات برمیگردد میگن قدرت. علم فعلی حق از مقام فعل انتظام میشود، یعنی از معلوم انتظام میشود نه از عالم. موارد فراوانی در قرآن کریم علم فعلی حق مطرح شد. قبلا در همین سوره آل عمران بود ولیعلم الصابرین و امثال ذلک. این ولیعلم المؤمنین یعنی در مقام فعل معلوم بشود مؤمن کیست غیر مؤمن کیست. این چنین نیست که این علم به معنای اذن باشد یا این علم به معنای اظهار به مانند اون باشد، نه، این علم معنای خودش است و علم فعلی است. و برای اینکه توهم نشود که خدا محتاج به امتحان هست و معاذ الله در مقام ذات علم نیست، بعد از چند سطر فرمود به این که خدا نه تنها اسرار نگفته را میداند، بلکه بهتر از صاحبان سر میداند. خداوند نه تنها میداند در دلهای صاحبان دل چیست، بلکه بهتر از خود اونها میداند. والله اعلم بما یکتمون. اینکه فرمود ولیعلم المؤمنین ولیعلم الذین نافقوا، تا مؤمنین را بداند منافقین را بداند. در پایان بحث فرمود خدا منافق را بهتر از خود منافق میشناسد. اون چرا که منافق در دل خود کتمان کرده است، خدا به اون اسرار مکتوم از خود منافق آگاه تر است، زیرا ممکن است بعضی از خبایا و خفایای مطلب یا معلوم منافق نباشد یا مورد تذکر او نباشد و ذات اقدس اله که علیم محض است چیزی برای او مجهول نیست، و چون نسیان برای ذات اقدس اله محال است و ما کان ربک نسیا چیزی منسی حق نیست. برای اینکه این توهم پیش نیاد فرمود ما چه امتحان بشوند چه امتحان نشوند، آنچه را که منافقین در دل دارم خداوند به اون اسرار نهفته بهتر از خود صاحبان سر عالم است. والله اعلم بما یکتمون. فتحصل که علم ذاتی حق عالم از لا معلوم ازلی هست، علم فعلی حق از مقام فعل گرفته می شود. در اینجا فرمود این مصیبت که رسیده است چندین نکته دارد که یکی از نکاتش این است که تا خداوند مؤمنین را از منافقین امتیاز بدهد بداند که مؤمن کیست و منافق کیست. میشه فعل دیگر، ولی علم المؤمنین یعنی لیتحقق معلومه فی الخارج، میشه علم فعلی. وليعلم المؤمنين وليعلم الذين نافقوا. بسیار خوب، این معناش این نیست که ما وليعلم را یعنی لیتم الحجه که در لفظ تصرف بکنیم، لفظ را برخلاف ظاهر هم بکنیم. البته یکی از فواید امتحان اسمام حجت هست، اما این نه به معناست که یعلمه یعنی لیتم الحجه، یعلمه معنای خودش رو دارن، تو علم علم فعلیست. نه لیتحقق معلومه فی الخارج، وقتی که معلوم الهی در خارج محقق شد همه میفهمن، حتی خود صاحب اون وصف هم میفهمن. این چنین نیست که لیعلمه معنای خودش از دست داده باشد، علم معنای خودش دارد، منطقه علم علم فعلیست. مطلب دیگر آن است که ولیعلم الذین نافقوا در قبال ولیعلم المؤمنین قرار گرفت. نظم سنایی اقتضا میکرد که بفرماید ولیعلم المؤمنین ولیعلم المنافقین، یا هر دو را وصف ذکر بکنند یا هر دو را فعل، یا بفرماید ولیعلم الذین آمنوا ولیعلم الذین نافقوا، هر دو بشه فعل، یا اگر اولی را وصف به عنوان وصف ذکر فرمود دومی را هم به عنوان صفت ذکر کند، بفرماید ولیعلم المؤمنین ولیعلم المنافقین. اما یکی را با وصف دیگر را با فعل، نکتش چیست؟ این رو امام رازی در تفسیر کبیرش میگوید نکتش این است که چون این آغاز کار هست، هنوز منافقین دست به اون نفاق طغیانگرانه نزدن، تلیعه نفاق هست نه ملکه نفاق، لذا با فعل تعبیر کرد که دلالت بر تجدد و حدوث کند، نه با وصف که دلالت بر ملکه و استمرار داشته باشد. اما ایمان چرا؟ چون رسوخ کرده بود در دلهای اینها به عنوان وصف یاد شده است. ایمان در دلهای مؤمنین راسخ بود اما نفاق تازه ظهور کرده است. از این جهت درباره منافقین تعبیر به فعل فرمود، با فعل یاد که فرمود، درباره مؤمنین با وصف. درباره نفاق تو سوره مبارکه بقره و همچنین آیات قبلی همین سوره آل عمران اونجا مشخص شد که نفاق از چیست. نفاق اولا یه اصطلاح اسلامی است و البته ادیان دیگر هم در بینشون منافقین هستند و کلمه‌ای که مفاد این را تفهیم بکند دارن. امام رازی میگوید به اینکه این نفاق طبق نظر صاحب نظران از چند لغت احیانا مشتق شده. معنای لغوی نفاق، نفقه، انفقه، ینفقو، این نیست که ظاهر با باطن مخالف باشد. نفقه و انفاق و منفق و امثال ذلک این معنا رو ندارد. این در ریشه لغت با کدوم کلمه موافق است و از کجا گرفته شده؟ چون هیچ کدام از این سیاق اشتقاقی نظیر انفقه، ینفقو، منفق، نفقه، نفقات، اینها معنایی را که با نفاق هماهنگ باشد ندارن. ایشون چند وجه نقل میکند. وجه اول این است که این نفاق از نافقا گرفته شده. نافقا در قبال قاسعا، قاسعا و نافقا دو تا سوراخ است برای موشهای فرار صحرایی. این موشها برای نجات از هر خطر یک کانال حفر میکنند، دو سوراخ دو دهنه، که از هر طرف اگر مورد تهاجم قرار گرفتن از طرف دیگر بیرون بروند. یکی از این دهنه و سوراخ‌ها را میگن قاسعا، به اون سوراخ و دهنه دیگر را میگن نافقا. منافقم یک کانال دو سوراخ حفر کرده که اگر کافران حمله کردن از سوراخ اسلام در بیاید خودش نجات بده، ظاهرا اسلام را اظهار کن، و اگر مسلمین حمله کردن این از اون طرف از سوراخ کفر سر در بیاره با کافران مرتبط باشه. این گونه از یربوها و موشهای صحرایی حفاران دو سوراخه کمتر به دام میافتن، لذا از این کلمه نافقا نفاق مشتق شده. این یه وجه. وجه دیگر آن است که این موشها و یربوهای صحرایی گاهی نافقا دارن، اما نه به معنای کانال دو سوراخه، بلکه به معنای یک کانالی که یه حفره‌ای که روی او رقیق است، با یه مختصر خاک پوشونده میشه. تا احساس خطر میکند فورا از سوراخ بیرون میاد، یه مختصر خاک رقیق رو دهنه سوراخ میپاشد که این سوراخ شناخته نشه. این هم معنای دوم نافقا است که بعضی از یربوها و موشهای صحرایی با این حیله خودشون نجات میدن. قسم سوم آن است که کلمه نفاق از نفق است. نفق یعنی همون سوراخ، نفق یعنی همون حفره در زمین، و این موشها که نفق دارن، یعنی حفره به کانالی در زمین دارن و روی یک سوراخه، هر حادثه‌ای که پیش بیاد فوراً تو اون سوراخ میخزن و خودشون نجات میدن. حالا یا از نافقا به یکی از اون دو وجه اخذ شده است، یا از نفق به این وجه سوم اخذ شده است، یا ریشه های اشتقاقی خاص داشته باشد، با معنای نفاق مناسب خواهد بود. زیرا منافق از یک سمت دعای اسلام دارد لسانن، از سمت دیگر مدعی کفر است قلبن. از هر رایی احساس خطر بکند و اذا خلوا الی شیاطینهم قالوا انا معکم، از هر رایی خودشون نجات میدن، مثل همون یربوهایی که دارای نافقا و قاسعا هستند و مانند آن. خب این معنای نفاق. وليعلم الذين نافقوا، اونگاه میفرماید که نسبت به این منافقین اسمام حجت شده. اینها غیر از کسانی هستند که تو جنگ احد فرار کردند. اونا که تو جنگ احد فرار کردند مسلمانانی بودند که اطاعت کردند، وارد صحنه نبرد شدند، منتها در اثر ضعف ایمان یا علل و عوامل دیگر ترسیدند و فرار کردند. اینها مشمول رحمت و عفو الهی شدند، چون که در همین سوره آل عمران آیه 155 بحثش قبلا گذشت. همود ان الذين تولوا منكم يوم التقى الجمعان انما استزلهم الشيطان ببعض ما كسبوا ولقد عفا الله عنهم. اونهایی که به همراه حضرت رفتند و جنگ کردند و حالا یا در اثر قریب دنیا اون سنگر رو رها کردند، یا طبق علل و عوامل دیگر ترسیدند و فرار کردند، بالاخره ضعیف الایمان بودند و در اثر بعض از لغزش ها شیطان اینها رو گرفت، ولی اینها بعد توبه کردن، مشمول عفو الهی شدن. لقد عفا الله عنهم امثال ذلك. اینها منافق نیستن، اینها ضعیف الایمانن. اما اونهایی که به سرکردگی عبدالله ابن ابی و مانند آن حاضر نشدن اصولا در صحنه احد شرکت کنن، اینها منافقن. لذا از اینها به عنوان نفاق تعبیر فرمود و از اون گروهی که در صحنه فرار کردن به عنوان نفاق تعبیر نفرمود. و قیل لهم، یعنی به همین منافقین گفته شد، اتمام حجت شد، تعالوا قاتلوا، بیایید بالا. این تعالوا رو هم قبلا ملاحظه فرمودید، وقتی دو نفر هم سطح باشن نمیگن تعال، دو نفر در یک سالونی که هم سطح هست نشستن، یکی خواست به دیگری تعارف کند میگوید الیه الیه، نمیگوید تعال. اما اگر کسی در غرفه بالاست دیگری در غرفه پایین، اون که بالاست به پایینی میگوید تعال تعال، یعنی بالا بیا. حرف انبیا نسبت به اممشون این است که تعالوا، بالا بیایید. خلاصه حرف مؤمنین نسبت به منافقین هم این است که تعالوا، بالا بیایید، نه الیه. تعالوا از اون فکر نازل بالا بیایید، تعالوا بیایید بالا. حالا یا قاتلوا فی سبیل الله یا ادفعوا، قاتلوا فی سبیل الله او ادفعوا، بیایید در جنگ شرکت کنید، یا واقعا بجنگی این میشه قاتلوا فی سبیل الله، یا اگر نمی جنگید جزء سیاهی لشکر باشید، زیادی جمعیت رو با حضورتون تأمین کنید که دشمن به حراست، جزء سواد جمعیت و تکثیر جمعیت باشید، دفاع کنید با حضورتون. مثل اینکه عبدالله ابن ام مکتوم یک نفر اعماست، یه پرچمی دست گرفته در یکی از این جبهه ها شرکت کرد، به او گفتن که لیس علی الاعمى حرج، تو چرا آمدی؟ گفت جنگ کردن بر من واجب نیست و قدرت جنگ هم ندارم، اما تکثیر سواد مسلمین ایاکم و سواد الاعظم این مقدور من هست. سواد یعنی جمعیت، ایاکم و سواد الاعظم یعنی در جامعه و در اجتماعات عمومی شرکت کنید، فی ان ید الله مع الجماعه، نماز جماعت سواد هست، نماز جمعه سواد هست، تظاهرات سواد هست، اینا میگن سواد اعظم. سواد اعظم نه یعنی شهر بزرگ، ایاکم و سواد الاعظم فی ان ید الله مع الجماعه. این استدلال حضرت در نهج البلاغه نشون میدهد که منظور از سواد اعظم یعنی جایی که همه حضور دارن. عبدالله ابن ام مکتوم که نابینا بود پرشم دست گرفت، گفت دشمن که از نزدیک مرا نمیبیند، اون میبیند یه پرچمداری هم آمده و من مایه تکثیر سواد مسلمینم، چرا از این فیض محروم بشوم؟ مؤمنین به منافقین میگفتن که یا بجنگی یا لااقل در تکثیر سواد و رقم جمعیت مسلمین سهیم باشید، عبد فعو، یا نه شما اگر جنگ نمی کنید دفاع کنید. چون نیروها دو قسم شده بودن، یه نیروهای رزمی بودن یه نیروهای نگهبانی، پس شما اون اطراف بیستید نگهبان باشید، چون نگهبانی هم یه نحوه مبارزه است، یا لااقل جنگ نشد نگهبان. این دو وجه که ادفعو به معنای تکثیر سواد یا ادفعو به معنای نگهبانی، اینها عطف است بر قاتلو، یعنی قاتلو فی سبیل الله، او ادفعو فی سبیل الله به وجه اول، یا ادفعو فی سبیل الله به وجه دوم. احتمال سوم آن است که این ادفعو در مقابل قاتل او نباشد، در مقابل قاتل و فی سبیل الله باشد. اون وجه اول و دوم این بود که ادفعو در مقابل قاتل است اما فی سبیل الله محفوظ است، یعنی قاتل و فی سبیل الله، ادفعو فی سبیل الله. وجه سوم آن است که این ادفعو در مقابل قاتلو به تنهایی نیست، در مقابل قاتلو فی سبیل الله است، یعنی یا قاتلو فی سبیل الله یا ادفعو فی سبیل الحرم و الحریم. از زن بچه تون دفاع کنید، از خاکتون خونتون دفاع کنید، از مالتون دفاع کنید. این همان است که خود سید شهدا سلام الله علیه فرمود ان لم یکن لکم دین ولا تخافون المآت فکونوا احرارا فی دنیاکم. حالا اگر فی سبیل الله نمی جنگید بالاخره در سبیل میهنتون آب و خاکتون بجنگید. این احتمال سوم. این احتمال سوم هم در جریان احد سابقه دارد که بعضی از کسانی که پایداری کرده بودند در صحنه احد به بعضی از فراری ها میگفتن خب حالا اگر در راه دین نمی جنگی در راه میهنتون آب خاکتون دفاع کنید و بجنگید. عوض فعو فی سبیل الله، دیگه این دفاع به معنای تکثیر سواد یا نگهبانی نیست، اونم نیروی رزمی است منتها در راه وطن به اصطلاح. نکته چهارم آن است که دفاع برای خاک و خون بعد از دفاع در باری دین خداست. اون قاتل و فی سبیل الله مقدم است، اون اول است، دفاع در باری وطن دوم. اگر اون نشد لااقل این اینا در ادله هم نیستن، گرچه با او عهد شدن، اما اون مقدم است، یعنی قاتل و فی سبیل الله مقدم است بر دفاع از خاک و خون. خب به منافقین این حرف مستدل رو عالمانه گفتن و قیل لهم تعالوا قاتلوا فی سبیل الله او ادفعوا. جوابی که اونها دادن چون در روز خطر بود پیداست که این جواب به کفر نزدیک است. در حال عادی ممکن است یه جواب تند و تیزی بدن، چون که در سوره احزاب می‌فرماید یه درستن که در حال صلح آرامش وقتی شعار میدن دو حرف میزنن خیلی تند و تیز با زبان سلق حرف میزنن. اینا که با زبانای حدید و تند و تیز حرف میزنن روز آزمایش عوض میشن. در روز عادی منافق شناخته نمیشود، اما در روز خطر چند پیشنهاد جلوی پای منافقین گذاشتن. حالا جوابی که اینها میدن رقیق ترین جواب است که معلوم میشود همه یه قشت از اسلام روش کشیدن و زیرش کفر گرفته. حالا جوابهاشون اینه، یکی از جوابهاشون این است که لو نعلم و قتالن لتبعنا کن، ما احتمال میدیم که با مذاکرات حل بشه، اینجا جنگ نشه. خب اینا همه لشکرها رو آوردن، لشکرکشی ها کردن، سفارایی کردن و اسلحه ها رو در آوردن و آماده حملن، شما احتمال میدید که اینجا با مذاکره حل بشه؟ این پیداست که فقط یه خاک رقیقی رو این سوراخ گذاشتن که کسی نفهمه. لو نعلم و قتالا لاتبعناکم، اگر ما بفهمیم جنگ هست شما رو همراهی میکنیم، ولی اینجا وقتی یک دیگر دیدید با مذاکرات مسئله حل میشه. کدوم مذاکرات؟ جنگ بدری که پارسال بود، یعنی سال دوم هجری بود، اینا 70 تا کشته دادن، 70 تا اسیر دادن و تصمیم رسمی شورای مرکزی مکه این بود که هیچ کسی برای کشته هاشون گریه نکند تا این عقده ها بمونه و در جنگ بعدی باز بشه. گریه کردن قلقم بود، چون وقتی انسان داغ دیده گریه کند این مقدار سبک میشه، اما وقتی گریه نکنه این عقده ها میمونه. دستور رسمی این بود که هیچ کس برای قتلای بدر گریه نکنه تا ما انتقامونو بگیریم. یه وقتی یه زنی که بعضی از بچه های او یا همسرش در جنگ بدر کشته شده بودن، این منتظر بود که گریه آزاد بشه، دید صدای ناله میاد، گفت به تحقیق کنید ببین که گریه بر کشته های بدر آزاد شد که منم گریه کنم یا نه. تحقیق کردن دیدن که نه، یه زنی شطرش گم شده، برای شطرش داره گریه میکنه، اون گریه آزاده، اما گریه برای قتلای بدر هنوز آزاد نشده. خب این عقده ها مون تا یک سال دیگر در جریان جنگ احد مسئله عاشرت و اکبات پیش آمد، اون کار کردن. اینا که با این عقده و عده و عده آمدن پیداست برای خون ریزی آمدن. اون وقت منافق بگوید که شاید با مذاکره حل بشه، جنگی نیست، ما چرا بیاییم؟ خب این پیداست به این که یک قدم مونده که پرده را برداره. این یک قدم. دیگر این که نه، یعنی اگر ما بدانیم قتالی هست، نه اینکه ما آینه جنگ بلد نیستیم. آینه جنگ رو که نمیتونستم بگم بلد نیستیم، اینا کارشون اصولا در جاهلیت خونریزی و کشتن و کشته دادن بود. لو نعلم و قتالن، یعنی ما اگر بدانیم جنگ اتفاق می افتد با مذاکرات حل نمی شود، ما شما رو یاری می کنیم، ولی خب با مذاکره حل می شود. این یه بهانه. وجه دیگر این که لو نعلم و قتالن، قتال و مقاتله جنگ رو در رو و برابر است، اما جنگ نابرابر قتال نیست، این الغاء تهلکه است. و خدا هم فرمود لا تلقوا بأيديكم الى التهلكه، جنگ نابرابر الغاء در تهلکه است نه قتال. به شما خودتون رو دارید عمدن بکشتن میدید، این که قتال نیست. این هم یک قشر رقیقی رو این کفر مشتعلشون ریختن، برای اینکه ذات اقدس اله قبلا فرمود، مرتب به اینها گفت که لا تحسبن الذین قتلوا فی سبیل الله امواتا بل احیا، این القاء در تهلکه نیست، این احیای نفوس است نه القاء در تهلکه. بنابراین خدا میفرماد به این که این منافقین در حال عادی لا اله هاولا و لا اله هاولا هم مذبذبین بین ذالک لا اله هاولا و لا اله هاولا، ولی در روز خطر اله هاولا هم للکفر یومئذن اقرب من هم للایمان. این روز رفتن به لبه کفر، چیزی هم نمونده که وارد صحنه کفر بشن. قال لو نعلم قتالا لاتبعناکم هم للکفر یومئذن اقرب من هم للایمان. چرا؟ چون یقولون به افواههم ما لیس فی قلوبهم. همین بهانه ضعیف را که معقول و مقبول نیست، همین بهانه ضعیف را قبول ندارن. این که میگن لو نعلم قتالا لاتبعناکم، همین را هم قبول ندارن. اگر رسما اعلام بشود که در جنگ شروع میشه، بازم حاضر نیستن بیان. هم للکفر یومئذن اقرب من هم للایمان، در حال عادی مذبذبین بین ذالکن لا اله هاولان و لا اله هاولا، ولی در روز خطر للکفر اقربن و عن الاسلام ابعدن. هم للکفر یومئذن اقرب من هم للایمان، برای اینکه یقولون به افواههم ما لیس فی قلوبهم. این که فرمود یقولونه، خب انسان با فوه و دهن حرف میزند، تقیید به افواه برای تأکید است. نظیر ما من دابت فی الارض ولا طائر یطیر به جناحیه، این یطیر خب طیران به جناحین است، غیر از جناح نیست. اما که فرمود یطیر به جناحیه، این برای تأکید است. یقولون به افواهه، این برای تأکید است. این فقط دهنی مسلمانند، یقولون به افواه ما لیس فی قلوبهم، اما والله اعلم بما یکتمون، که مبادا کسی خیال کند. اون امتحان برای علم حق است نه خیر. ذات اقدس اله نه تنها نانهفته و ناگفته را میداند، بلکه ناگفته ها و نهفته ها را بهتر از صاحبان اسرار میداند، اعلم از خود اونهاست. بلکه خیلی از چیزهاست که برای خود انسان مخفی است یا منسی است و برای ذات اقدس اله معلوم است. الحمدلله رب العالمین.